بسم الله الرحمن الرحیم. در تطمین برهان نظم یه نکته ای رو من بیان کنم و اون این که ما عرض کردیم برهان نظم بسیار مورد توجه دانشمندان غربی است. فلاسفه تجربه گرا بیشترین همتشون برای اثبات خداشناسی حول و حوش محور همین برهان نظم. و از طرفی گفتیم فرضیه تحول که یکی از تقریرهایش توسط داروین انجام شده، ولی از جهت اینکه انسان رو هم در دایره این تحول قرار داده و تکامل قرار داده بیشتر مورد توجه قرار گرفته. برخی از متکلمین ماتریالیست ها با استناد به این فرضیه تکامل میگن این فرضیه ناقض برهان نظم، برهان نظم هم تنها راه اثبات خداشناسی است، بنابراین وقتی این برهان در تضاد با علم قرار میگیره اون چیزی که این وسط از بین میرود اثبات خداست. ما تقریر کردیم برهان نظم رو، خود نظم رو، معنایی که لازمه این برهان و استدلال هست، نظم قائی یا نظم علی معلولی یا نظم استحسانی، اینا چیزا بود که در جلسه گذشته بیان کردیم. اما امروز بخوام این نکته رو بگیم که در جلسه گذشته هم یه بخشیشو بهش پرداختیم. در برهان نظم اختلافاتی وجود داره، از جمله اختلافاتی که هست این که یه عده میگن اصلا ما این رو نمیتونیم برهان بذاریم، اسمش رو اسمش دلیل نظمه. و یک اختلاف دیگری که در رابطه با این برهان نظم بود، اینکه برهان نظم چه نتیجه ازش حاصل میشه، چی رو اثبات میکنه، خود خدا را اثبات میکند یا برخی از صفات خداوند رو، مثلا علم، حکمت، تدبیر، مدبر الامر بودن. حکمت یعنی کار بدون فایده انجام ندادن، علم یعنی که تمام اجزا و ذرات این نظام هستی در ید قدرت او صفر تا صدش هم اینو اثبات میکنه، یا این که مثلا فرض کنید که نه اصلا ما در نظام هستی یه چیزی داریم به نام خدا. خب لازمه شده است که ما یک بار دیگه این برهان رو یادآوری بکنیم. گفتم این برهان از دو مقدمه تشکیل شده. مقدمه اول اسمش میزنه صغرا به خاطر اجتماعش بر اصغر. اینا بحثات منطقیه. حالا صغرا و کبرا اینا چیزاییست که خیلی به درد ما میخوره، منتها خب یه علم خیلی سختی هم هست. حالا تا حدودی میشه گفت یکی از علوم سخته. در اونجا گفتیم که در صغرای برهان نظم گفتیم که مدعی هستن که عالم طبیعت یه پدیده منظم. بعد گفتیم نظم به سه معناست، یا همه اجزاء عالم اجزاء یک حقیقت هستن، نسبتش بشه جزء به کل و همه با هم یک حقیقت رو تعمیم بکنن، مثل اجزاء بدن انسان که مختلفن ولی همه با هم یک هدف رو تعمیم میکنن، یا معنای دوم نظم یا معنای سوم نظم. وقت راه اثباتش هم مشاهده و مطالعه در نظام تکوین تجربی است. باید برید بررسی بکنید پدیده ها رو، پیگیری بکنید، برسید به این نتیجه که اینها منظمن. و گفتم مراد از نظم یعنی چی؟ مراد از نظم این است که اجزاء مرکب یه جوری کنار هم قرار گرفتن که یک هدف خاص رو تأمین میکنن. به این پدیده میگن پدیده منظم. ولی اگر هدفی رو تأمین نکنن بهش میگن یک پدیده مرکب، یعنی صاحب اجزا. اما اگر این اجزا یک نحوه چینشی کنار هم قرار بگیره که یک هدف ازش در بیاد، اینو بهش میگن چی؟ یک پدیده منظم. ما براد و پدیده منظم اینه و مکرر است که این پدیده منظم با مطالعه و مشاهده در آثار و آیات انفسی و آفاقی قابل اثبات است، منتها برای آدم چی؟ برای آدم منصف. انصاف چیز خوبیه که یافمی نشود، خیلی چیز خوبیه، هم در مباحث علمی انصاف خیلی چیز خوبیه و هم در مباحث اجتماعی. وقت دومین در واقع مقدمی که قیاس برهان داره، این برهان نزد داره اینه که میگه آقا هر پدیده منظمی لازم دارد یک ناظم با شعور رو. شعور در اینجا به این معناست، چون شعور دو معنا داره در برهان نظم، ما معنای دومش لازم کنیم. معنای اول، ما به هر موجودی که دارای قوه درک باشه بهش بگیم با شعور. بر این اساس همه موجودات نظام هستی دارای شعور هستن نیستن؟ هستن. در بحث‌های مارمزون من اینو ثابت کردم با استفاده از آیات شریفه قرآن. همه موجودات هستی با شعورن، متأ شعور به چه معنایی؟ که دارای علم و آگاهی هستن. اما شعوری که ما در برهان نزد به کار ببریم یک حقیقتی است که دارای دو خصوصیته. خصوصیت اول این است که دارای علم و آگاهی، خصوصیت دوم این است که بر اساس اون علم و آگاهی انتخاب میکنه، یعنی دارای قدرت انتخاب و اختیار هست. خب یعنی انتخاب گریش ملاکه، درست شو؟ ما میگیم هر پدیده‌ای که منظم است، پدیده‌ای که منظم است یعنی چی؟ پدیده‌ای که اجزا داره کنار هم قرار میگیره و یک هدف بله خاص رو تعمیل میکنه، این الزامن دارای یک ناظم با شعور است. با شعور است یعنی چی؟ یعنی هم دارای علم و آگاهی است، هم دارای قدرت انتخابه. گفتیم که چون ملازمه بین اول و دوم این که هر پدیده منظم دارای یک ناظم با شعور به معنای ویژه‌ای که ما گفتیم، ویژه ما چیه؟ که ما را بزرگ که نیست بابا، ویژه این است که هم دارای قدرت علمی است و هم دارای قدرت انتخاب، این یعنی با شعور. چون ربط بین این دوتا، ملازمه بین این دوتا بدیهی نیست، نیازمند به چیه؟ استدلاله. توی بحث‌های شناخت‌شناسی گفتیم چه مقولاتی نیاز به استدلال دارن، یادتون هست؟ قیده به انشاءالله، بدیهی، نظری. خب استدلال میخواد، حالا استدلالش چیه؟ باز ما گفتیم که سه تا حرف میزنن، گاهی تمثیل میکنن، گاهی استقرار رو مطرح میکنن، گاهی یک استدلاله. و ما چی آوردیم؟ استدلال عقلی رو مطرح کردیم، یعنی در واقع ما از حساب احتمالات بهره بردیم و بر اساس حساب احتمالات گفتم اگر اجزاء یک مرکب بستگی داره به اینکه چند جزء باشه، از دوتا به بالا چند جزء باشد، این اگر بخواد یه هدف خاص رو پیدا بکند چه میزان احتمال وجود دارد که خود به خود این اتفاق درش بیفته. در جاهایی که اجزاء لا تعد و لا تحصا میشه این احتمال تقریبا رو به چی میره؟ صفر میره. یادم میاد که ماشین تایپ رو مثال زدم، حروفش رو مثال زدم، گفتم سی تاس من بخواد اتفاق بیفته که مثلا میم و نون مثلا فرض کنید پشت هم قرار بگیره، یک سیوم در یک سیوم میشد یک، که خود به خود احتمال بیفته، یعنی 899 تا احتمال دیگه هم موجود است که من از توش در نمیاد، چیز دیگه در میاد. وقت اگر مثلا شما بخواید یه متن رو بنویسید که 100 تا کلمه داره، میشه 1/30 به توان 100. وقت اگر بخواید یه عالمی رو خلق بکنید که تمام اجزایش چنین است، دیگه من نمیدونم 1/100 به توان چند میشه، ولی همینقدر میدونم که اصلا امکان نداره که به طور تصادف این اتفاق بیفته. گفتم من مرادمون از تصادف در برهان نظم چیه؟ گاهی میگن مرادمون از تصادف این است که بابا یه پدیده اتفاق بیفته علتی نداشته باشه، خود به خود اتفاق بیفته. این که در واقع معمولا کسی از تصادف این معنا رو اراده نمی‌کنه، چون بطلانش چیه؟ بدیهیه. اما اینکه یه فائدی بیاد اجزایی رو کنار هم بچینه بدونه که دارای در واقع نظم، دارای شعور باشد، یعنی علم آگاهی و در واقع دارای قدرت انتخاب باشه، یک اجزایی رو کنار هم بچینه که یک هدف ویژه رو تأمین بکنه، این امکان ندارد. اگر کسی بگه امکان دارد یعنی تصادف ممکن است، باید اثبات کنه. حرف اینه، باید اثبات کنه. همین که بگه آن میشه، با میشه چیزی درست نمیشه. در بحث‌های علمی، در بحث‌های علمی من گاهی مثال میزنم، یه کسی رفته بود میشه یه عالم دیدی، گفت آقا میشه خالمونو بگیریم؟ عالم گفت نه نمیشه. باز فرداش اومد گفت آقا میشه خالمونو بگیریم؟ گفت نه نمیشه. فرداش اومد گفت میشه خالمونو بگیریم؟ گفت نه نمیشه. گفت آقا ما گرفتیم و شد. خب اون که میگه نمیشه، شرعاً میگه نمیشه. وقتی که میگه میشه، مثلا وقوعا میگه میشه. خب بله، هر کسی هر کاری رو وقوعا ممکنه بگه، اما شرع شما بخواستی بگه. حالا این که ما میگیم تصادف امکان نداره، نمیشه نمیشه، اما عقلیست. خب تو اگه میگی میشه باید عقلا اثبات کنی، نگه آقا من میگم میشه. این یکی از بزرگترین مشکلاتیست که نسل جوان ما باهاش سر و کار داره. میگیم نسل جوان، حالا اکثرتون هم جوان هستید، ولی خب بهتون بر نخوره. آقا هر چیزی که به ذهن مبارک میرسه که عقلایی نیستش که. حرف علمی باید منشأ داشته باشه. آقا من اینو میگم، خب بگو من یه چیز دیگه میگم. این که من میگم ملاک نیست، این که من به چه دلیل این حرف رو میزنم این ملاک، دلیل چیه؟ اگر کسی بگوید بین پدیده نظم، پدیده منظم و وجود یک ناظم با شعور ملازمه نیست، لزوم ندارد، این باید دلیل بیاره. ما با حساب احتمالات گفتیم لزوم دارد، و لزوم و حساب احتمالات یک اصل عقلایی مورد توجه بسیاری از دانشمندانه، یعنی بر مبنای اصل عقل. خب حالا نتیجه حاصل چیه؟ از برهان نسل چه نتیجه میگیری؟ اصل خداشناسی رو یا برخی از صفاتش رو؟ بعضی از دوستان، یعنی بعضی از حالا دوستان که میگیم، بعضی از دانشمندان میگن برهان نسل بیشتر چیزی رو که اثبات میکنه علم و حکمت و تدبیره. مدبر الامور، حکیم، علیم، همین سه صفت خداست. و حالا که نه، تو با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. برهان نظم مثبت ناظم جهان است و اثبات می کند که این ناظم جهان یک موجود ماورایی است. از کجا اثبات می کنه؟ با توجه کردن به این نکته که حرف بسیار مهمیه. شما می گید پدیده خلقت منظمه، شما میگید این منظم بودن یک ناظم با شعور دارد. خب تا اینجاش دو با هم خوبه. ما میگیم به عنوان اشکال، خب این ناظم با شعور کیه؟ سوال میکنیم. این ناظم با شعور یکی از این ستاست، بیشتر هم نیست، چهارمی ندارد. چهارمی نداره، ستاش کیه؟ یک. ناظم پدیده خلقت خود طبیعت. طبیعت رو میگید جهان خلقت ماسوی الله رو میگید نظم داره، میگید خودش دلیل چیه؟ بله، میگید ناظمش خودشه. این عقلن غلطه. چرا؟ چون شما میدانید که ناظم بودن دلیله و همواره علت باید چی باشه؟ مقدمه بر؟ بله؟ معلول. یعنی اول باید یه ناظمی باشد تا یه پدیده منظمی رو ایجاد بکنه. هیچ شیئی نمیتواند علت خودش باشد. چرا؟ چرا؟ یه چیزای خونده بودید سابقا، البته نخوندید، شنیده بودید. میگن دور باطله، دور باطله. پدیده خلقت از این جهت که منظم است باید ناظم داشته باشد، درست شد؟ از این جهت که ناظم است باید اول خلق شده باشد. از این جهت که منظم است باید کی خلق شده باشد؟ دوم خلق شده باشد. شیئی که لازم است اول دوم خلق بشود، اول خلق می شود. این رو میگم بدیده دور، توقف و شیء علی نفسه، و این باطله. معلولی که باید منظم باشد نیاز به علت داره. علت اگه خودش باشه لازم است که در وهله چی خلق شده باشه؟ در وهله قبل. این امکان نداره، عقلن باطله. بهش میگم پدیده دور، دور باطله. تو بحثای آینده انشاءالله مفصل راجع به صحبت میکنیم. مرادمون از دور، دور زدن تو خیابون نیست، دور زدن دور میدون نیست، دور زدن دور انسان ها نیست، بلکه توقف کردن یک حقیقتی بر خودش. این از این جهتی که باید منظم باشد دوم خلق میشه، از این جهتی که نظم باید پیدا بکنند اول خلق میشه. این امکان نداره. آقا خلق شد یکی از اجزایش بهش نسب داد، کی اشرف خلائق؟ کی انسان؟ انسان جزء پدیده منظم است یا نیست؟ بله؟ هیچگاه جزء در کل اثرگذار، اینم خلاف عقله. میمونه شق چی؟ سوم، که یک موجود با شعور باشد، دارای علم و انتخاب باشد. و اون حقیقت، حقیقت چیه؟ از سنخ ماسوی الله نیست، یعنی از سنخ در واقع ماسوای خدا نیست، یعنی از سنخ نظام طبیعت و خلقت نیست، باید یه چیز غیرش باشه. چون اگه بخواد خودش باشه لازمش یک دور، دو لازم میکرد که جز علت چی بشه؟ کل بشه. انسان جزئی از پدیده منظم نظام خلقته. وقتی خودش بخواد علت کل بشه نمیشه، هیچ وقت جز علت کل نمیشه. نه آقا خودش علت خودشه. این توقف و شیء علی، تقدم و شیء علی نفسه. در جایی که علت است باید باشه، در جایی که معلوله بعدم میاد. این رب که باطله. بنابراین ما میرسیم به یک ناظم با شعور. بنابراین اصل ناظم رو اثبات میکنه یک. دوم چی اثبات میکنه؟ خصوصیت علم و تعلم. چی میگفتن؟ خصوصیت علم و انتخاب. پس علاوه بر این که یک وجودی رو به عنوان ناظم مطابق با زمینه کردن یک استدلال ذهنی که بابا این ناظم یا باید خودش باشه یا باید جزءش باشه، هر دوش باطل است، پس این ناظم باید غیر باشد و این غیر خصوصیات نظام طبیعت رو ندارد، یک جهات ماسوایی دارد. ماسوا طبیعه یعنی چی میشه؟ میشه یک امر ملکوتی، یک امر مجرد که ما راجع به صفاتش بعدا صحبت بکنیم. این تصمیم بود، به نظرم میومد که لازم باشه، به حمد الله و منه بیانش کردیم. حالا در سلسله مباحث انسان شناسی که جلسه 17 همش هستیم و به نظرم میاد که جا داره که صحبت بکنیم و برسیم به جلسه 170، یعنی انقدر انسان رو حلاجیش بکنیم تا به حقیقت انسان پی ببریم و گوینده این شعار نباشیم که انسان موجود ناشناخته. انسان موجود کاملا شناخته شده، متعر راهش، هر چیزی از راهش. بعدها ما اثبات میکنیم که در بسیاری از مباحث تنها چیزی که اثبات کننده است مکتب وحیه. بعدها این طریق هم طریق استناد کردن به مکتب وحیه. خب حالا راجع به چی صحبت میکنیم؟ با هم دوره کنیم که تا حالا راجع به چی صحبت کردیم. ما در جلسات گذشته آمدیم گفتیم که نظر دین این است که انسان موجودی است دو ساحتی، یعنی مرکب از دو جزء، جزء جسم و جزء روح. بعد گفتیم که این جسمش منشأ خلقتش چیه، از کجا خلق شده، چی آورده. استناد کردیم به آیات 17 گانه قرآن، براش 17 منشأ، منتها این منشأ طولیه، در عرض هم نیست که کسی احساس کنه ابهامی وجود داره. هیچ ابهامی وجود نداره، منتها خداوند تعیین نکرده است. دلیلش رو در جلسات قبل گفتیم، چون این که انسان جسمش از چی خلق شده باشد در مسیر سعادت انسان هیچ دخلی ندارد. و شرح مقدس هم چیزی که در سعادت انسان نقش نداشته باشه رو الزام برای بیانش نداره. این هم نکته خیلی مهمیه ها. مثلا فرض کنیم که راجع به این که حالا فرزندان آدم چه جوری ازدواج کنند، چه خواب ناموس مردم ده چه جوری ازدواج کنند. حالا فرض کن مثلا یه شکلی رو خدا بیان نکرده. چرا بیان نکرده؟ بله بلکه لازم نیست. اینا هر جوری که ازدواج کرده باشن قطعا از توش حلال تازه ترین آدم در اومده و اون وجود ناظر پیامبر از روشن اسلام دیگه. بقیه هم که فی امان الله دیگه، وقتی اون حلال زاده شد تموم. آه نه تو رو خدا خب برو. ما در حکمت عملی بحثی داریم، میان میگن انسان باید برسه به مرحله عدالت. عدالت برای رسیدن بهش سه مرتبه قائلن. میگن کسی که بخواد برسه به عدالت باید در قوه شهوت برسه به عفت، در قوه غضب برسه به شجاعت، در قوه ناطقه برسه به حکمت. وقت اگر کسی در سه مرتبه نفس خودش دارای حکمت و شجاعت و عفت بود، این آدم بیتواند چی باشه؟ دارای قوه عدالت باشه. اصلا تمام دین بخواد انسان برسونه به اینجا، تمام دین بخواد انسان برسونه به اینجا. لذا مدعیان عدالت بدانند که بدون عفت و بدون شجاعت و بدون حکمت نمیتوان منادی چی بود؟ عدالت. این خیلی بحث مهمیه. توی بحث حکمت که نفس ناطقه است، در نفس ناطقه میگن که وقتی بحث حد وسط مطرح میشه، میگم ما یه نقطه‌ای داریم، نقطه تفریط، یه نقطه‌ای داریم نقطه افراط. عدالت این است که شما در این سه قوه شهوت و غضب و نفس ناطقه به اون نقطه چی برسی؟ حد وسطش برسی، نه افراطش نه تفریطش. حالا قوه شهوت افراط و تفریطش یه جای خودش، غضب افراط و تفریطش یه جای خودش، ولی حکمت، حکمت نقطه تفریطش بلاحته، نقطه افراطش سفاهته. بلاحت یعنی تهدید کردن، تهدید کردن استفاده از قوه عقلانی که غالبا تهدید کردن خراب بشه. شما معمولا در مواجهه با کسی که ببینید مثلا موافق حکمت عقلانی میشه، ابله، اینو شما میگید. حالا اگر من در بحث گفتم، خواستم یادآوری کنم که شما چی میگید، به کی میگید؟ به کسی که قوه عقل چیکار کرده؟ تهدید کرده، هشگید ابله. اما نقطه افراط قوه عقلی چیه؟ نقطه افراط قوه عقلی این است که به چیزی میپردازد که یا نتیجه ندارد، یا اگر نتیجه دارد نتیجه خاصی ازش در نمیاد، یعنی همچه خیلی راهگشا نیست، نتیجه راهگشا درش وجود نداره. وقتی این آدم بهش میگه صفیح، اون کسی است که با عرض احترام برای قبلا کسانی که سوال میکردن، حالا آدم علیه السلام بچه هاش با کی ازدواج کنه؟ با هر کی؟ نه من باید اینو تشهر در بیارمش که صفیح. آدم اگه دنبال علم میره باید دنبال چیزی بده که یه نتیجه مطلوب ازش در بیاد. این یکی هم مهمترین مباحث حکمت عملی. آقا شیطان مرد بود یا زن؟ حالا هرچی، اسم زن شیطان چی؟ حالا هرکی. تو به جایی که از شیطان فرار کنی دنبال که زنش کی بود؟ این رو بگه صفاحت. خب دنبال اینجور سوالات هم که آدم بخواد برد که خیلی دیگه، شماره کفشش چی بود، از کجا میگه؟ دقت بکنید در سوال، دقت بکنید که چه هدفی میخواد استیفا بشه در پایان. در چیزی که میخوای وقت بذاری دقت بکن که انتهاش چی میخواد در بیاد. به باد میدهند ادعی سرمایه یخ خودشان را، یخ فروشید سرمایه عمرتون مثل یخ در حال آب شدنه. ازش چی به دست میاری؟ حواست رو جمع باشه. این نکته ای که ما در منشأ خلقت عرض کردیم نسبت به جسم انسان، قرآن کریم 17 مورد رو اشاره بکنه. گفتم این 17 مورد یک رابطه طولی دارن، عرضی نیستن، ولی چون در سرنوشت ما و در مقام سلوک بشر تأثیری نداشته، خداوند تعیین نکرده. همه جا ابهام چیز بدی نیست، گاهی ابهام از این جهت است که لزومی نداره روشن بشه. اگه لزوم به روشنگری بود حتما روشنش میکردن، ولی مزارک بحث روشنه. 17 منشأ طولی رو برای ما بیان کرده، منشأ خلقت جسم. اما همین قرآن به ما فرموده که انسان یه حقیقت دیگری دارد به نام روح. این روح رو از امروز محل بحث قرار بدیم انشاءالله، و پیرامونش بخوام به صورت مبسوط، البته به اندازه در واقع ظرفیت موجود بحث بکنیم. نمیشه بگم مبسوط، بله، کتاب نفس اسفار هم راجع به نفس صحبت کرده، ولی خب اونو که نمیشه جا آورد که. اما بی بهره از فرمایشات و حکما هم نخواهید. در رابطه با روح، به طور کلی غربی ها بحثایی که کردن با اون چی که ما میخوایم بگیم کاملا متفاوته. من در یک جلسه راجع به در واقع روح شناسی که در غرب مطرحه نکاتی رو خواهم گفت، همونجور که راجع به داروین گفتم. اما هم نظریه داروین یه نظریه مفصلیه، چون غربی ها خیلی راجبش کار کردن ولی راجب روح خیلی کار نکردن. اما برای که انشالله معلوم بشه که اونا چی میگن، در یک جلسه به اون حرفای اونها هم خواهم پرداخت. بنابراین اون چیزی که من راجب روح بیان خواهم کرد، نظر دین مبین اسلام هست و نظر حکما و فلاسفه و اندیشمندان اسلامی است. به این دلیل که اونچه که غربی ها در رابطه با روح گفتن خیلی مسئله ویژه‌ای نیست، بهش میپردازیم، خودتون خواهید دید که خیلی حرف ندارم. سابقا عرض کردم که در قرآن کریم واژه روح به پنج معنا آمده. معنای اول در سوره مبارکه هجر آیه 29 روح رو به معنای عامل حیات میگیرن، عامل زنده بودن. شما موجودات رو به جاندار و بله غیر جاندار جمادات تقسیم میکنید. اون عاملی که حیات رو می آورد رو اسمش رو میذارن چی؟ روح. در این آیه میفهم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. وقتی انسان رو بهش نظام دادم و نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي و از او از روح خودم دمیدم، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، براش سجده کنیم. از این آیه سه نکته به دست میاد. وقتی می‌فرمایند که من روحی، مهمترین خصوصیت خدا چیه؟ حیات، زنده بودن. و همین حیات رو به موجود بعدی چیکار کرده؟ انتقال داده. و حکمت رو انتقال و علم رو انتقال و سایر صفات رو انتقال. چرا؟ چون که شما میبینید بچه‌ای که به دنیا میاد فقط زنده است، دیگه حکیم نیست. خیلی چیز ساده ایه که اون صفتی رو که از مبدأ میگیره صفت چیه؟ بله؟ حیات. این نکته اول که به معنای عامل حیات و زندگانی. نکته دومی که به دست میاد اینه که عظمت انسان به همینه، به همین روحه، به همین عامل حیات. چرا؟ میگه وقتی من روح رو درش دمیدم بهش سجده کنم. قبلش؟ نه. وقتی درش دمیدم بهش سجده کنم. سومی خصوصیت سومی خصوصیتی که میاد این است که روح حقیقتی غیر از جسمه. چون میگه من این رو من سلالت منتین من همه این مسنون ساختم، اید گلشه، اما بعد چی کار میکنم؟ و نفخت و فیهه، بعد درش میدم. این تغایر بین روح و جسم هم از این آیه چیه ها؟ فهمیده میشه. این سه تا دقت، دقت های دیگه هم داره، من همین سه تا دقت بناکم بود. دقت دیگری که در آیه میاد توی بحث ماتریالیست ها مطرحش میکنم، اما این سه تا فعلا چیه کفایت میکنه؟ پس روح به معنای عامل حیات. از کجا؟ از اضافه شدن روح به ذات اقدس اله. و این ذات اقدس خصوصیت بارزش حیات و زنده بودنش است که به چیکار میکنه طرف مقابلش که مخلوقش چیکار بکنه؟ در واقع انتقال میده. و سایر صفات رو به چه دلیل انتقال نمیده؟ چون به وجدان میبینید سایر صفات وجود ندارد. این استعمال اول. استعمال دوم، گاه کلمه روح اسمی است برای یک فرشته و یک ملک خاص. یه ملکی هست اسمش جبرئیله، یه ملکی هست اسمش میکائیله، یه ملکی هست اسمش حضرت اسرائیله، یه ملکی هست اسمش چیه و یه ملکی هست اسمش چیه؟ روح. اسمش روحه. سوره مبارکه معارج آیه 4، تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، در روزی که طولش 50,000 ساله طول میکشد، ملائکه و روح به سوی حضرت حق چیکار میکنن؟ عروج پیدا میکنن، بالا میروند. روح اسم ملک خاصی است. ما هم یه خطبه در نهج البلاغه داریم به نام خطبه آفرینش که اونجا راجع به ملک صحبت شده، و هم یک دعایی رو در صحیفه سجادیه داریم، دعای اول، دعای سوم، که اونجا هم راجع به اصناف مختلف ملائک صحبت شده. از مجموع این خطبه و این دعا، این جانب 23 صنف برای ملائکه به دست آوردم. 23 صنف یعنی 23 گروه هم. و یکی از موارد اعتقاد به عالم چیه؟ یؤمنون بالغیب. یکی از موارد عالم غیب اعتقاد به چیه؟ ملک. این رو اینجوری نبود که ما بگیم همینجوری مثلا میگه 23 سنت چی در میاد توش. جزء موارد اعتقاد به عالم غیبه، یعنی تحقیق یک هدف مهمی رو چیکار بکنه؟ تأمین داره میکنه. به اینجوری نیستش که سفاهت باشه، حواس جمعه تا حدود 90 و چند درصد. سومین استعمالی که شده، روح رو معنای وحی گرفتن. در سوره مبارکه شورا آیه 52، و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، و همچنین قرآن را به مثابه روحی از کلام خود به سوی تو وحی کردیم. قرآن رو به مثابه روح، روح رو معادل چی گرفته؟ بله، وحی. قرآن یک محتوای وحیانی است دیگه، هم لفظن هم چی؟ معنن. هم لفظ قرآن وحیه و هم چی؟ دلیلی که لفظ قرآن وحیه چیه؟ یکی از آسان‌ترین دلیلاش این است که خدا شیطان رو لعنت کنه یا نکنه، ولی اگه دستت بی وضو بود به اون شیطان در قرآن نمیتونی بزنی، همونی که با خدا لعنش کنه. این مهمترین دلیل. حالا ادله دیگه هم که تا بخوایی. و حالی که کلماتی رو که پیامبر عظیم و شأن اسلام در روایات می آورد دارای یک همچین مقامی نیست، که شما حتما کلمات رسول اکرم رو باید با اختلاف در حکم، اختلاف در ماهیت، این که اونجا میتونی بدون وضو باشی و در قرآن نمیتونی بدون وضو باشی، معلومه که ماهیتش با هم دیگه چیه؟ متفاوت. چهارمین معنایی که به کار رفته به معنای فرشته وحی، نام دیگری است برای حضرت جبرئیل. در سوره مبارکه شعرا آیه 192 و 193، و انه لتنزیل رب العالمین، و به راستی که این قرآن را فرو فرستادیم، فرو فرستاده شده پروردگار جهانیان است. نزل به روح الامین، که جناب کی آورده از پایین؟ جناب. و معلوم است که روح الامین کسی که فرشته وحی است، حضرت علا قلب که نازنین، البته نازنین از الهاقات بر قلب تو، من قلب تو، نازنین جز قرآن نیست. پس یک معنای روح هم به معنای چی شد؟ فرشته وحی. معنای دیگر رو یک کلمه است عام، برای یک معنای عام اطلاق شده، استعمال شده، که با هر یک از اون چهار معنای سابق چیه؟ سازگاری است. اون معنای عام چیه؟ روح یا حقیقتی است که جنبه ملکوتی داره و از عالم ملک. یسالونک عن الروح قل الروح من امر، یعنی جنبه چی داره؟ ملکوتی داره، برای یک حقیقتی که حقیقت و هویتش ملکوتی است و ناسوتی نیست. وقت این میتواند اسمی برای فرشته باشد، این میتواند نام مثلا فرض کنید جبرئیل باشد، این میتواند وحی باشد، یعنی همون قرآن باشد، که همه اینا جنبه چی دارن؟ بله. و این میتواند همون اسمی باشد برای اون عامل حیات. در سوره مبارکه اسراء آیه 85 و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، و بعدم خداوند بفهم ما اوتیتون من العلم الا، بله، راجع به علم، چون راجع به روح شما خیلی کم میدونید، خیلی کم، یعنی خودتون پر نزنید که چیزی به دست بیارید، نمیارید، مگر من بگم، مگر من بگم. خب این اصل این که روح به چه معانی در قرآن آمده است، ما با کدوم معنا کار داریم؟ ما با اون معنای اول، عامل حیات و زنده بودن. راجع به حقیقت روح پنج نکته رو قرآن کریم بیان میکنه. نکته اول، نکته اول این است که اثبات میکند و بیان میکند که آقا روح چیزی غیر از جسم انسانه، تغایر بین جسم و بله روح. در سوره مبارکه سجده آیات 7-8-9 الذی احسن کل شیء خلقه، پروردگار جهان کسی است که هر چیزی رو که آفریده نیکو آفریده، و بدع خلق الانسان من طین، آغاز کرد خلقت انسان را از گل، ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، بعد انسان آفرینشش را از گل آغاز کرد، سپس نسل او را از یک چکیده آبی که هم کذا باشد، ثم سواه، تا اینجا میگه من خلقش کردم، درست شد؟ در وهله اول که جد ما آدم علیه السلام باشد از گل، اما از ایشان به بعد به واسطه نطفه، من ماء مهین، درست شد؟ اما از آنجا که شما فکر نکنید خداوند هر کاری رو که میکنه محدود به همون کاریست که میکند، وسط راه حضرت عیسی را می آورد بدون اون رابطه، برای که شما بدانید همه چیز دست خداست و خدا قانونی رو که وضع می کنه مجبور به تبعیت از اون قانون نیست. به همین دلیل است که ما چیزی داریم به نام معجزه، به همین دلیلی که ما چیزی رو داریم به نام معجزه. معجزه یعنی خروج از نظام شناخته شده و خدا خودش این کار رو انجام میده. اگر کسی بگه خدا به قوانین وضع شده اش محدود است، یعنی خدا رو هنوز درست نشناخته. بعد میگه ثم سواه، بعد اینو نظاممندش کردم، بزرگ و کوچیک دماغشو من دادم، بزرگ و بلند و کوتاه قدشو من دادم، لاغر و چاقشو من دادم، سواه نظاممندش کردم، آنگاه و نفخ فیه من روحه. خب این که میگه و نفخ فیه من روحهی، یعنی که اون حقیقت جسمش یک چیزه، اون عامل حیاتش یک چیزه دیگره دیگه، یعنی یه حقیقت دیگره که تابع اون گل و اون نطفه و اونا نیست، تابع اون نیست، چیز دیگری است. این تغایر اولین چیزی است که فهمیده میشه. دومین چیزی که قرآن کریم راجع به روح میفرماید این است که میفرماید انسانیت انسان به همین روحشه. از کجایی رو بیان میکنه؟ در سوره مبارکه هجر آیات 28 و 29. و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا. و به یاد آور زمانی که پروردگار تو به ملائکه دستور داد و فرمود انی خالق بشرا من سلسال من همه مسنون، من خلق کننده بشری هستم از یک گل خشکیده، که این گل خشکیده را از یک دل یک گل تیره خارج کردم. اینا حقایقش چیست نمیدانیم. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول، اولا امری نبوده است که در سرنوشت انسان مؤثر باشه که ائمه ما همهشان بخواهند بهش چیکار بکنن، اشاره بکنن. ثانیا شرایط وقتی از قدیر به سقیفه تبدل پیدا می کند، جای عالم جاهل می نشیند، کسی می نشیند که حتی قرآن را بهش اشراف نداره که این آیه در قرآن هست یا نیست. سه حرکت از خلیفه دوم اهل سسن سر زد که معلوم شد کسی قرآن رو نمیدونه کجاست، چی چی هست. یک، وقتی پیغمبر از دار دنیا رفت داد و بیداد کرد که آقا پیغمبر نمورده، پیغمبر نمورده. بیشین بابا، خداوند میفرماد انک میتون و انهم میتون. دوم اینجا تو مسجد دفعه دوم داشت سخنرانی بکرد، گفت اگر از فلان میزان زنا مهریهشون رو بیشتر قرار داده باشن از حلقومشون میکشن بیرون. از پشت برده یکم مخدرات گفت بابا کوتاه بیا، خدا گفته مهریه تا حد قنطاره، یه حرف و مزخرفات چی داری میگی؟ گفت این کدوم آیه از گفت که سوره نساء رو نخوندی؟ آیهشو پیرزنه بهش نشون داد. بعد گفت بابا حتی زنا هم از کذا فقیه دارن. مواردیست که نشون دیگه نه نمیدونن. آقا این کردنش چی؟ رئیس جامعه اسلام برد اسلام در یک مسیری که تا امروز 7 میلیارد نفر از سعادت بدورن و پرونده ایشان برای این بهره بی بهرگی و این ظلم به عموم تا قیام قیامت باز است. و وقتی آقای ما امیرالمومنین به مصدر حکومت میرسد میفرماید سلون قبلا تفقدون، بپرسید قبل از اینکه من از دست بدن. منتها دیگه مردم تو مکتب صریفه بزرگ شدن، دستشو بالا کرد، گفت چقدر ریش محاسن دارم سعد وقباس. ناامیدش نکرد، فرمود من میتونم بگم ولی تو نمیتونی بشموری. اما زیر هر کدام از تار مویت شیطانی خوابیده است. پسرش شد عمر سعد. این ظلمی است که منشأش از جای دیگری است. از سال دوم حکومت خودش دستور داد حول و حوش 150 سال روایت ننوشتند. منع تدوین حدیث. خب دیگه اونایی که پیغمبر رو دیده بودن مردن همه. نوشته نشد، یعنی نذاشتن نوشته بشه. این رو باز دارم میگم، اگر نیست دعاتون رو برای اونا داشته باشه. بعد آیه بعدی در سوره مواکه هجر 28-29. بخواستم اینو بگم که حالا من هم من سلسال من هم مسنون حقیقتش چیه؟ خب نگفتم. چرا؟ چون نپرسیدم، چون نذاشتن بگم. اما بعد آیه پاک فیضا سبیته او وقتی نظام مندش کردم و نفخت و فیه من روحی از خودم درش دمیدم فقعو لهو، حالا صلاحیت پیدا می کند که براش چیکار بکنید؟ قبل از اینکه خلقت گلیش آغاز بکنه دستور داد، ولی فرمود این خواسته رو کی عملی بکنید؟ زمانی که روح درش دمیده. این معلوم شد که اصالت انسان به چیه؟ به روحشه. انسانیت انسان به چیشه؟ به روحشه. ولی قبلش بگو میکار انجام میدین. این هم دومی. حالا یه چند دقیقه استراحت بفرمایید تا بعد انشالله. الحمدلله.